بینندگان تلویزیون CPI در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در گفتگوی این هفته چالش با حضور رفیق محمد رضا شالگونی بررسی برخی رویدادهای سیاسی مهم کشور رو ادامه میدهیم. رفیق محمد رضا خیلی خوش اومدید.
شما و بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست در خدمتتون هستم.
سپاس رفیق محمد رضا شالگونی. سوال اولم رو اینگونه شروع میکنم: پذیرش مذاکرات با آمریکا و نحوه پیشبرد آن نشان میدهد که سران حکومت به این نتیجه رسیدند که تداوم حکومت کردن به شیوه تاکنونی برایشان مقدور نیست. نشانه های کنونی بیانگرانه که جمهوری اسلامی در تلاش است تا با تنش زدایی با آمریکا به یک قدرت مورد پذیرش در منطقه تبدیل شود و از بحران‌های فروپاشی نجات یابد و مانع پیشروی انقلاب مردم شود. به نظر شما آیا حکومت می‌تواند از این مسیر بقای خود را طولانی‌تر کنه؟
ببینید، قبل از هر چیز باید توجه داشته باشیم که رژیم جمهوری اسلامی هم در سطح بین‌المللی در یک انزوای واقعاً فلج کننده است، هم در داخل کشور در یک رویارویی سیاسی سراسری با مردم ایران. و طبیعیه که رهبران رژیم در این شرایط که میخوان انتخاب بکنن باید یک انتخابی داشته باشد. یا علت این که به اصطلاح در مقابل مردم عقب نشینی بکنن براشون تقریبا روشنه که وجود نداره دیگه، روشنه برای همه مون که چرا در این شرایط که در واقع یک رویارویی انقلابی به اصطلاح مردم ایران با جمهوری اسلامی. چرا میگم رویارویی انقلابی؟ به خاطر اینکه مردم از جمهوری اسلامی عبور کردند. در واقع عقب نشینی در این شرایط مردم رو جسورتر خواهد کرد. اینا بعد اینها ناگزیرند در مقابل به اصطلاح مردم یک وضعیتی رو به وجود بیارن که لااقل از نظر اقتصادی و اینها وضعیت بحرانی که جمهوری اسلامی در اون قرار گرفته یه مقدار تخفیف پیدا کنه. بنابراین راه مذاکره و حتی عقب نشینی در مقابل آمریکا براشون راحت تره و این علتش اینه که به مذاکره روی آورده. البته اینو اشاره بکنم که اینها حتی قبل از این ماجراها متوجه شده بودند که مردمی به رویارویشون با مردم ایران به یه جایی رسیده که واقعا وضعیت خطرناکی رو به وجود آورده برای موجودیت رژیم. بنابراین بود که حالا هر نظری داشته باشیم در مورد مرگ رئیسی که رئیس جمهور قبلی بود و اینها، آیا توطئه بود یا تصادف بود یا هرچه، نمیتونیم این مسئله رو نادیده بگیریم که یک نفر رو جای اون آوردند، چون انتخابات که معنا نداره در جمهوری اسلامی. معمولا شورای نگهبان تعیین میکنه، یعنی رهبر تعیین میکنه که چیا باشند و در واقع به اصطلاح رأی هم بیاد یا نیاد و اینا یه دستکاری هایی میشه دیگه. بنابراین که اینها آوردن پزشکیان به جای به اصطلاح رئیسی مسئله مهمی بود. خودشون رو آماده می کردن برای یک به اصطلاح تغییراتی در مقابل آمریکا. توجه داشته باشید که پزشکیان اول که رفت رئیس جمهور شد و اینها، رفت در مجمع عمومی سازمان ملل هم یه صحبتی کرد و اینها، اونجا گفت که ما حاضریم با آمریکا یه روابط حتی اصطلاح برادرانه رو به کار برد و برادرانه داشته باشیم و حتی گفت که اگر اسرائیل سلاحش رو زمین بذاره ما هم زمین میذاریم. این مسئله یک تغییر خیلی جدی بود دیگه در رابطه جمهوری اسلامی با آمریکا. یعنی اینها میدیدن که در این شرایط ناگزیر هستن که به اصطلاح در خارج سیاستشون رو تغییر بدن تا از این انزوا و فروپاشی اقتصادی و اجتماعی و فلان که در ایران حالا وجود داره تا حد جلوگیری بکنن. با توجه به اینها من به نظرم جمهوری اسلامی از قبل خودشون رو آماده کرده. منتها مسئله‌ای که وجود داره اینه که اینا شاید فکر میکردن که کاملا هریس در انتخابات آمریکا پیروز بشه شاید برای مذاکره با اون آماده می شدند و فلان. منتها خب ترامپ اومد. ترامپ کسیه که در واقع قاسم سلیمانی عزیز اینها را کشته، نمیدونم خامنه اول حاضر نبود تا نامش رو بگیره و اینها از برجام خارج شده و خیلی کارهای دیگه. اینا رویارویی به اصطلاح خامنه ای با ترامپ از قبل شروع شده بوده دیگه، ولی چطور شده که حالا این کار رو میکنن؟ چون مجبور شدن که به اصطلاح دیدن اوضاع خرابه و برای حفظ نظام، چون یادتون باشه اینا خودشون میگن دیگه واجب ترین واجبات برای ما حفظ نظامه، اوجب واجبات به قول خودشون میگن. در این شرایط خب طبیعیه که اینها سعی کنن که با ترامپ هم کنار بیان. توجه داشته باشیم که ضمناً نه تنها آمریکا به اصطلاح میخواد مذاکره بکنه، بلکه اینها که میخوان مذاکره کنن در منطقه هم به اصطلاح کشورهای مثلا عرب، مخصوصا کشورهای عرب جنوب خلیج فارس از این نوع مذاکرات استقبال میکنن، چون اونا نمیخوان حالا وضعیت اقتصادی که حالا پیش اومده، حتی اینها میدونن که برای فروش نفت و اینها مثلا با چین و اینا هم کاری میکنن این کشورها، مثلا بزرگترین صادر کننده نفت به چین حالا عربستان سعودیه یا امارات متحده عربی به اصطلاح معاملات تجاری بزرگی رو با چین، سرمایه گذاری های خیلی گسترده با چین داره. اینها دلیل نداره که مثلا بخوان که از ایران مثلا یک حادثه به وجود بیاد، انقلابی بشه، چون واقعیت اینه که در کشور پهناوری مثل ایران با تنوعات قومی و فرهنگی و با مرزهای بسیار گسترده، اینو بازم من تکرار کنم، مدام اینو میگم برای اینکه قضیه اهمیت ایران رو یادآوری کرده باشم. ایران کشوری است با بیشترین مرزهای آبی و خاکی در دنیا. دقت بکنید این مسئله خیلی منطقه رو به هم می‌ریزه. اگه در اینجا انقلاب بشه، مردم بریزن، این حکومت بیفته، معلوم نیست از توش چی در بیاد. این مسئله هم که مثلا آمریکایی‌ها میان و نمیدونم قدرت رو میگیرند و فلان، اینا داستانه، به این سادگی نیست. حتی آمریکایی‌ها اون موقعی که کشون کشی کردند و اینها در زمان مثلا جورج بوش پسر، میدونیم که چه اتفاقی افتاد، نه تنها در عراق که کشور مهمیه، بلکه حتی در افغانستان که مثلا اینها به راحتی تونستن اونجا نیرو پیاده کنند و نمیدونم طالبان رو براندازند و اینا، آخرش مجبور شدن برن با طالبان دوباره مذاکره بکنن و به اصطلاح سازش بکنن، دوباره طالبان برگرده. دقت بکنید این در ایران همونطوری نیست که بتونن هر چه میخوان اجرا بکنن و اینا. ایران کشور خیلی بزرگ و پیچیده یه با به اصطلاح تنوعات بسیار مهم و اینها و اقتصاد خیلی بزرگی هم داره در مقایسه با چیزان. البته حالا در دوره جمهوری اسلامی اقتصاد ما واقعا فرو پاشیده، ولی به هر حال اقتصاد مهمیه که جستش. آمریکای همین الان ترامپ اصلا بخواد با در ایران یه دستاوردی برای خودش داشته باشه به عنوان رئیس جمهور آمریکا، مثلا سازش بکنن با اینها، اینا مسئله هسته‌ای و اینها رو کنار بذارن و به اصطلاح قبول بکنن که آمریکا به اصطلاح سرمایه گذاری بکنه در ایران. مثلا میدونی که برای آمریکا یک گشایش بزرگی میشه دیگه، مثلا بعد نه تنها میتونن، خیلی کارهای دیگه هم میتونن اتفاق بیفته. یعنی مثلا در جایی که مثلا چین و روسیه و فلان و اینا جستن، آمریکا دوباره موقعیت خودش رو در خاورمیانه چی میکنه. جمهوری اسلامی هم مهمترین مسئله از اینه که مردم رو چطوری مهار بکنه، چون مردم از این گذشتن و بنابراین اینه که میخواد در مقابل چیز کنار بیاند و اینه. اون حرفهایی رو چه رهبر قبلا میگفت نگاه به شرق و فلان، اونها دیگه فرو ریخته دیگه در داخل جمهوری اسلامی. بنابراین اینه که به نظر من اینا سعی میکنن که یه مقداری وضعیت خودشون رو در مقابل مردم مستحکم بکنن و من به نظرم از این نظر آیا ضرورتم به ضرر مردمه؟ نه. این یعنی ویرانی اقتصاد ایران ضرورتا انقلاب ایران رو عقب نمیندازه، یا اینکه مردم ایران رو خرابتر نمیکنه. دقت باید بکنه به این صورت. بنابراین اینه که اینها این اساسشون اینه که یه نوعی در مقابل مردم رویاروی مردم به یه نحوی بتونن مهار بکنن، بی آنچه به اصطلاح صریحا عقب نشینی کنن، چون عقب نشینی در مقابل مردم، مردم رو جریتر میکنه و واقعا اینا رو میندازن. بنابراین چنین راهی برای رژیم به نظر من بهترین راه، البته برای مردم هم از ویرانی اقتصاد و فروپاشی همه جانبه به اصطلاح وضعیت کشور بهتره. که در فراموش هم نکنیم که در دوره های تخریب نیست که انقلابات اتفاق افتاد. مثلا انقلاب 57 میدونه که در شرایطی اتفاق افتاد که ایران یکی از بالاترین رشدهای اقتصادی رو در تمام جهان سوم داشت. این خیلی یکی از مسائل، یعنی اینطوری نیست که وضعیت خرابتر بشه مثلا انقلاب بشه. با توجه به اینها من فکر میکنم که اینها میتونن تا حدی خودشون رو مهار بکنه و از داد جستش سعی میکنن که مردم رو مهار بکنن، ولی نمیتونن مردم رو مجاب بکنن که کوتاه بیان، چون مردم از اینها فراتر رفتن.
بله خیلی ممنون رفیق شالبونی. در جریان این سیاست سران اصلی قدرت برای تنش‌زدایی با آمریکا و تغییر ریل سیاسی در مواجهه با بحران فروپاشی و ورشکستگی اقتصادی، جناح‌های هارتر و فاشیستی‌تر رژیم که بازوی سرکوب خشن حاکمیتن به مخالفت جدی برخاستند. اعتراضات کوچک‌زاده و حمید رسایی نمایندگان فرقه پایداری در مجلس به این مذاکرات یا مناظره ها و مصاحبه ها علیه این مذاکرات در صدا و سیمای جمهوری اسلامی که در دست نیروهای پایداری این روند را نشون میده. آیا رهبری جمهوری اسلامی میتونه کنترل این نیروها رو خواهد داشت و اگر آری به چه قیمتی؟
ببینید مسئله این که وجود داره اینه که در جمهوری اسلامی هم خود رهبر که میگفت اصلا ما با کانتن از این صفاحت های جمهوری اسلامی رو از اول میدونیم، یکی کدوم کشوری میره به سفارت یک کشور حمله میکنه، گروگان میگیره دیپلومات های یک کشور، اون سال 58 اون سفارت گیری و اینا اتفاق و کارهای خودشون رو خراب کردن. حتی بعد از اون خیلی هاشون مثلا در داخل حتی خود رژیم تلاش کردن که یه نوعی بیان این مسئله رو جبران کنن، با آمریکا کنار بیان. در دوره خمینی این نشد، حتی میگن که رفسنجانی با خمینی صحبت کرده بوده، گفته بوده حضرت امام در زمان شما اگه نتونید رابطه با آمریکا رو حل بکنید بعدا مشکل خواهد شد. متأسفانه می‌دونیم که دیگه رفسنجانی و اینها رو این کنار گذاشتن، مثلا همین درست رئیس‌جمهور، ولی بعدن خامنه‌ای چون میترسید و فلان اینا از رفسنجانی دیدیم که سرش رو زیر آب کردند و این داستان‌ها. مسئله‌ای که وجود داره اینه که یه عده‌ای از این حالت تحریم و وضعیت چیز نون می‌خورن. اینها جریان‌هایی هستن که توجه می‌کنید که وقتی کشور محاصره میشه یه عده‌ای مخصوصا در رژیم‌های استبدادی این طوریه دیگه، یه عده‌ای از خود این تحریم‌ها مثلا لذت می‌برن، سود می‌برن و فلان. مثلا میگن که فرزندان شمخانی یکی از بزرگترین چیزهای تجاری رو در کشورهای مختلف به وجود آوردن که از طریق همین مثلا قاچاق مواد و فلان و اینا از نفت و یا فلان و اینا چی بکنن، از اونجا چیزهای وارد کنن، چون هر واردات و صادرات در دست اون جناح‌های به اصطلاح اصلی رژیمه که به اصطلاح از اینجا رانتی دارن دیگه، از اون لذت میبرند و استفاده میکنن، سوء استفاده میکنن، منتها رنجش رو مردم بچشتش. خامنه‌ای هم اصلا حاضر نبود تحت هیچ عنوانی عقب نشینی بکنه، ولی فشارهایی به یه حد مخصوصا ترس از حرکت مردم اینا رو به اصطلاح وادار کرده که با آوردن همون که اشاره کردم آدمی مثل پزشکیان یک دولت به قول خودشون وفاق عمومی رژیمی ها رو به اصلاح دور خودشون جمع کنن و اینا، اصلاح طلب ها، اعتدالی ها، جمعون رفسنجانی های فلان هستند و اینا. بنابراینه که اینها سعی میکنن که رژیم عقب نشه، به اصلاح چیز بکنن دیگه، خامنه ای رو در واقع فشارهای خود جناحای اصلی رژیم و اینها وادار کرده که اینا عقب نشینی بکنن. حالا که خامنه‌ای به اصطلاح اون جناحایی که از این رانت می‌خوردند و اینها به اصطلاح حرکت به اصطلاح تحریمی و فلان و اینها، حالا اونها راحت که عقب نشینی نمی‌کنن، اونجا درآمدهایی دارن، امکاناتی دارن، به اصطلاح فرصت هایی دارند و اینها، خامنه ای هم ناگزیر شده زیر فشار شرایط، مخصوصا یه دهی میگن که چون آمریکا گفته که به اصطلاح ناوگانهاشو آورده به منطقه، به این خاطر جمهوری اسلامی ترسیده. این هم یک فاکتوریه، ولی مهمتر از همه جمهوری اسلامی از مردم ترسه و بنابراینه که میخواد عقب نشینی کنه. به این خاطر که خامنه ای که یه روزی مثلا میگفت که سر یادتون باشه قبلا سرداران سپاه و فلان رفته بودن پیشش و مطرح کرده بودن که یه وضعیتی یه چیزهایی رو تغییر بدیم که رژیم در واقع مستحکم بشه و اینا، خامنه ای گفته بود باشه هر چیزهایی که میخواهید و اینها بکنیم و فلان و اینها، منتها من از چهار چیز عقب نشینی نمیکنم. اون چهار چیزهایی که عقب نشینی نمیکرد چه بود؟ اولین این بود که حجاب باید وجود داشته باشه، دقت کنید. دومی این بود که مذاکره با آمریکا نه، دقت بکنید. چون یادتونه که در دوره روحانی که برجام و فلان که مذاکره و اینها شد، اینها به اصطلاح اون موقع روحانی میگفت که برجام اول و دوم و سوم هم باید اتفاق بیفته، که خامنه‌ای تو دهنش زد دیگه. هنوزم که هنوزه روحانی رو خیلی به اصطلاح عقب میرانن دیگه فلان. پس بنابراین مذاکره با آمریکا، سازش با آمریکا نه. نکته سه اون نگاه به شرق رو رهبر مطرح کردیه. بعد تداوم حصر رهبران جنبش سبز هم میگفت که نه، اینا در حصر باید باشن. سومی هم که اختیاراتی که شورای نگهبان داره برای بزلا گزین کردن بزلا انتخابات و کلان، اینم نباید تغییر پیدا بکنه. ولی اگه دقت بکنید همین الان در سه تا ماجرا عقب نشینی های شروع شده. اولی عبارت از اینه که حجاب در واقع در کلان شهرهای ایران عملا حجاب رعایت نمیشه، اونهایی که چی هستش حجابی که رژیم میخواد. در مورد مذاکره با آمریکا مجبور شدن حالا مذاکره بکنن و اینا توجه داشته. بعد اون رهبران جنبش سبز رو هم ناگزیر شدن، که مثلا کروبی رو دیدید دیگه، آزاد کردن، حتی گفت که من اگه موسوی نیاد بیرون من نمیدم و فلان، ولی گفتم بیا برو بیرون و اینا. بعدن مونده که شورای نگهبان های اون چطور خواهد شد و اینا یه مسئله دیگه. در این صورت یه تغییر رژیم ناگزیر شده برای اینکه جلو پیشروی مردم رو بگیره، به یک عقب نشینی های در حوزه های مختلف تم بده و رهبر هم تم بده. وقتی رهبر چنین چیزی رو میخواد، اونهایی که رانتخار بودند و اینو از حمایت رهبر برخوردار بودند، اونها خیلی کاری نمیتونن بکنن. چون واقعیت اینه که جمهوری اسلامی یک نظام استبدادیه که رهبر در اونجا، مخصوصا این خامنه ای که آدم خیلی خشنی هم هستش و خیلی احمق هم هستش از یه جهاتی، این در واقع سعی میکنه که دیگران رو تحت کنترل نگه داره. اون راندخارها و اینها رو به اصطلاح ناگزیره که به اصطلاح مهار بکنه. و وقتی خامنه‌ای میخواد به اصطلاح این کار رو بکنه، اینا نمیتونن خیلی در مقابل رهبر بایستن، چون معلومه که تغییراتی رو رهبر خودش پذیرفته که باید تغییراتی اتفاق بیفته. همون که اشاره میکنم و تکرار میکنم که تغییرات برای چه؟ برای چه جلوی پیشروی مردم رو بگیرن. در این صورت من به نظرم اینهایی که شروع فرو میکنن و اینها، این پایداری ها و غیره و غیره، اینها در مقابل رهبر نمیتونن بایستن، به خاطر که مجبور شدن لحنشون رو هم نرمتر بکنن دو اینها، ولی اعتراض میکنن آه ما توحید نمیپذیریم و فلان، یا میان اخبار علکی درچه میکنن که در مثلا در مسقط ایران از موضع بالاتر برخورد میکرد و فلان از این داستان ها دیگه. چون اینا رو بگن که ما اونجا عقب نشینی کردیم، مجبور شدیم که کوتاه بیاییم و اینها، خیلی براشون ناجور خواهد بود دیگه. بنابراین که به نظر من رهبر چون میخواد، اینها نمیتونن کاری بکنن، حتما اینها مهار میشن و برای جمهوری اسلامی مهار کردن اینها خیلی آسان تره تا مهار کردن مردم. بنابراین این شدنی
بله. رفیق شالگونی، در چند هفته اخیر شاهد افشاگری‌های گسترده‌ای از سوی نیروهای متعلق به جناح‌های مختلف در زمینه‌های سیاست داخلی و خارجی هستیم. این افشاگری ها بی سابقن. به طور مثال مصاحبه ها و مناظره ها و خاطره گویی های حسن روحانی، محمد جواد ظریف، علی طیب‌نیا، علی اکبر صالحی، محمود واعظی، مرتضی الویری، شکوری راد، محمد مخبر و محمود احمدی نژاد حقایق پشت پرده زیادی رو به روی صحنه سیاست ایران ریختند. آیا می توان این حجم از افشاگری ها و مناظره ها را بیانگر بحران فروپاشی در نظام سیاسی و یا تلاش برای آماده شدن برای جانشینی رهبر رژیم از سوی جناح‌های مختلف حکومت دانست؟
ببینید، اولین مسئله اینه که اون که شما اشاره کردید جانشینی، اینم مسئله مهمیه. واقعیت اینه که چالش‌های مهمی در داخل رژیم به اصطلاح وجود داره که اینها ناگزیرن که به اصطلاح موازه خودشون رو جناح‌های مختلف به اصطلاح چی بکنن، تربیت کنن دیگه. یک مسئله ای که وجود داره اون عبارت از اینه که در این شرایط که به اصطلاح اینها ناگزیر شدن، یک دفعه تغییر بزرگی در سیاست خارجیشون در سطح بین المللی بکنن. یکی از اون محرماتی که براشون وجود داشت، نمیدونم سازش با آمریکا فلان، یه دفعه اینو کنار بذارن و اینها، این ناگزیری رژیم دیگه به از ترس مردم و اینا. طبیعیه که یک دفعه به اصطلاح جناح‌های مختلفی که یه روزی از به اصطلاح حامی رهبر بودند و اینها، هم رهبر در واقع داره به آخر به اصطلاح پایان کارش میرسه و همین که به اصطلاح وضعیتی که اتفاق میفته، سازش بزرگ، تغییر بزرگ در سیاست خارجی و اینها و تحولاتی که به بار خواهد آمد. میدید که مثلا عراق چی گفته؟ که ما استقبال میکنیم که آمریکا سرمایه گذاری بکنه در کشور. وقتی چنین کسی چنین حرفی رو میزنه، عراقچی دقت بکنه که مورد اعتماد شخص خامنه‌ایه. حتی پزشکیان گفت دیگه، این گفت که عراقچی اونا حرفهایی که آقا میگه اونها رو به اصطلاح پیش میبره و اینا کاملا مورد اعتماد آقا. یعنی رئیس جمهور در جمهوری اسلامی چه کاری نیست. اساس اینه که عراقچی میگه ما حاضریم که آمریکا بیاد سرمایه گذاری های وسیع تری در ایران بکنه و از نظر چیز هم اقتصاد ایران احتیاج داره به سرمایه گذاری های بسیار کلان در حوزه های زیر ساختی و فلان و اینها. مثلا فکرشو بکنید که ایران کشوریست که بعد از روسیه بیشترین منابع گاز جهان رو داره، ولی همین الان اصلا نمیتونه اینا رو استخراج بکنند و فلان. مثلا توجه کنید در پارس جنوبی قطر که مشترک دیگه، پارس جنوبی مشترک بین ایران و قطر در خلیج فارس، قطر با همکاری با شرکت های اروپایی و اینها به بزرگترین صادر کننده گاز مایع در جهان تبدیل شد. جمهوری اسلامی حتی گاز لازم رو برای این که مثلا در کشور بتونه جلوه به اصطلاح خاموشی ها را بگیره و فلان رو نداره. طبیعیه که این مسئله، یا همینطور به اصطلاح ذخایر نفت ایران و اینها، مسئله خیلی کلیدیه دیگه. اینها ناگزیر هستن که به اصطلاح چیزهایی رو به وجود بیارن. وقتی چنین سیا تغییراتی ایجاب میکنه که به اصطلاح یه دفعه با آمریکا کنار بیاد، تنها هم کنار اومدن نیست، گشایشی برای چیز میشه که سرمایه گذاری آمریکا بیاد مثلا یکی از دوستان جمهوری اسلامی بشه، تغییر بزرگیه دیگه. طبیعیه که در داخل جناح‌های رژیم تغییرات بزرگی اتفاق میفته. ما تا همه اینها شروع میکنه، قبلا همه اینها اینو میفهمیدن. مثلا حتی احمدی نژاد گفته که ما کم بود که به اصطلاح چیز بکنیم، با آمریکا کنار بیاییم، مسئله نبود که فلان و اینا. اصلا حتی احمدی نژاد یا مثلا همین که اسم بردید شما فلان، خیلی هاشون مثلا نظرات روحانی که قبلا همونطور که اشاره کردم میگفت و اینا را این آقای رهبر نمیپذیرفت و فلان. حالا که مجبور شده به پذیره، خب طبیعیه که اینها میگن خب ما که قبلا میگفتیم چه این چیزهایی رو. ضمنا همونطور که خودتون اشاره کردید، نه اینکه رهبر رو به افوله، حالا به خاطر اینکه مجبور شده تغییراتی به وجود بیاره، به اصطلاح اون مرجعیت خودش رو برای همه جناح‌های رژیم از دست بده، حالا یه دولت وفاق به قول خودشون هم به وجود آوردن که جز اصلاح طلبان رادیکال مثل موسوی و تا تازاده و فلان، بقیه رو میخوان گرد هم بیارن دیگه. حتی میبینید چه چروبی رو جمع چه میکنند و اینا، سعی میکنن که به یه نحوی جناهای مختلف رژیم رو دور هم جمع بیارن، چون وضعیتشون خرابه. در چنین شرایطی مسلمه که این تغییر به اصلاح چیزها افشاگری های مختلفی در چیزها بشه، چون اونهای دیگه هم پیشی میگیرن، میگن ما هم قبلا اینو گفته بودیم، که به یه نحوی هم میگن خب آقا نگفتگه، حالا مستقیم یا خود غیر مستقیم خود آقا رو هم هدف انتقاد قرار میدن دیگه. همه مستقیم که نمیتونن بگن، ولی حتی دیدید که مثلا شرق مثلا مطرح کرد، روزنامه شرق اصلاح طلب از اصلاح طلب ها و اینا مطرح کرد به یه نحوی که اینا قبلا مطرح شده بود و اینها، که مجبور شد بیان که حتی به اصلاح مصادره بکنن، به اصلاح چی توقیفش بکنن، معذرت بخواد از رهبر و فلان. اینها در چنین شرایطی خب معلومه که همه آدم‌هایی که نقشی داشتن، مثلا ظریف رو گذاشتن کنار، مثلا دقت بکنید و اینا، یا مثلا صالحی رو که قبلا مثلا وزیر خارجه مثلا چیز بود، احمدی نژاد بود، مثلا وادارش کردن. صالحی یکی از اون دانشمندای بسلاتیس هست که با جمهوری اسلامی از نزدیک کار میکنه، یه اسلامی در آمریکا فلان تحصیلات عالی کرده و فلان، همه ایشون رو چه کنار گذاشتند و فلان. حالا به نحو مستقیم یا غیر مستقیم میگن ما که از اول میگفتیم این حرفا رو. و این تنش ها و این انتقاد ها و افشاگری ها نشون دهنده چنین وضعیتیه که قبلا در واقع رژیم به رهبری آقای خامنه‌ای یک حدی رو در پیش گرفته بود و میرفت جلو، یه دفعه همه چیز فرو ریخته و ناگزیر شدن در سیاست خارجی که جا به جایی صورت بگیره. حالا همه اینا میگن خب ما که قبلا هم میگفتیم، ولی آقا نمیکرد دیگه، نمیتونن جلوشو بگیرن. ضمناً همون که خودتونم اشاره کردید، من فکر میکنم که مسئله جانشینی هم هست دیگه، یعنی این چه یارگیری هم میکنن در واقع همه ایشون. اینا هم مسئله هست که چطور به اصلاح رهبر آینده چطور باشه، اصلا رهبر آینده به این صورت انتخاب بشه یا چه مثلا پسر این آقا باشه یا یه کسی دیگه، مثلا همه اینها مسائل خیلی کلیدیه. یعنی رژیم نه تنها بحرانیه، با خیزش سراسری مردم روبرو هستش در سطح بین المللی منزویه، بلکه رهبر هم در حالت پایانی خامنه‌ای حتی میاد میگه که من با اینکه سنم فلان بهمانه ولی از نظر روحی جوان هستم و فلان. این حرفا نشون دهنده یک وضعیت بحرانی دیگه، یعنی میگه که من همه چیز اوضاعم خوبه فلان و بهمانه دیگه. به نظر من در این شرایط طبیعیه که به اصطلاح افشاگری ها از جناهای مختلف و اینها بشه و تنش هایی به وجود بیاد در داخل رژیم، کمون که بشه واقعا بی سابقه است این افشاگری هایی که حالا از طرف جناهای داخلی رژیم صورت میگیره. هیچ وقت در جمهوری اسلامی اجازه نمیدن چه افشاگری های صورت بگیره.
بله خیلی ممنون رفیق شالگونی. و به عنوان سال آخر، در کنار بازیگران درون حکومت و بازیگران بین المللی، خیزش انقلابی مردم ایران و نیروهای پایین جامعه حالا دیگر به یک نیروی غیر قابل چشم پوشی تبدیل شدند. حتی به جرات میشه گفت که تلاش برای تنش‌زدایی با آمریکا و همراهی کشورهای مرتجع منطقه با این روند و حتی تن دادن آمریکا به مذاکرات و حل و فصل مناقشات با جمهوری اسلامی، تلاشی است برای مهار انقلاب مردم ایران از پایین. در چنین شرایطی که این تحولات آلترناتیو همچون مجاهدین مردم و رژیم چنج‌های را آچمز کرد، روحای مردمی و وابسته به فرودستان جامعه در قبال این تحولات چه سیاستی را باید در پیش بگیرند؟
ببینید واقعیت اینه که در شرایطی که حالا هستش، می‌بینید که رویارویی مردم با رژیم حالت فرسایشی دار. علتش هم، علت اصلیش البته، چرا این فرسایشیه؟ یعنی فکرشو بکنید که تقریبا از سال 96 به بعد، یعنی در ایران خیزش‌های بزرگ، اعتراضات گسترده فلان وجود داره دیگه. مثلا کارگران و زحمتکشان مثلا در بخش‌های مختلف اقتصاد، زنان ایران، حرکت هایی که وجود داره و اینا خیلی گسترده است، اینا رو نمیشه نادیده گرفت که در چنین شرایطی خب طبیعیه که یک چیز سوخته. مثلا وقتی آمریکا میخواد با جمهوری اسلامی مذاکره کنه، ترامپ، دقت بکنید این مسئله مهمیه، اونهایی که مثلا به امید بسته بودن به اون رژیم چنجه میگفتن اصطلاحا مردم و اینها، به اصطلاح امید بسته بودن که مثلا آمریکا یا اسرائیل یا مثلا ایران رو بمباران کنن، مثلا چیزهای مثلا رژیم رو فلان رو فلج بکنن که اینها بعدا بیان به قدرت برسند و فلان، حتی اونها هم به اصطلاح مایوس شدن. یعنی شما خودتون اشاره کردید و اینا، یعنی آشکارا میشه دید اینا رو. حالا مثلا در این مذاکراتی که در مسقط شروع شد، مثلا نگاه که میکنید به منابع سلطنت طلبای و مجاهدی، میبینی که یک نوع حالت سکوت و یک نوع حالت درماندگی دیده میشه در ایران. ولی اون جریان های مردمی در داخل کشور به سوی فرسایشی بودن، این معناش نیست که مردم نمیخوان انقلاب بشین و براندازن. علتش اینه که مردم معمولا این طوری وقتی کش میاد اینه که مردم هنوز آلترناتیو روشنی، مردم منظورم وقتی میگم تو اکثریت بزرگ توده مردم، مخصوصا اون میانی به پایینی ها، چون انقلاب رو میده که ثروتمندان و اصلاح چیزا نمی کنن، دانشمندان نمی کنن، مردم می کنن. و مردمی که خیلی از تئوریسین های انقلاب اینو مطرح می کنن که جوهر انقلاب عدالت مقابله با نابرابری هاست، معمولا به انقلاب دامن بزنه. مردم ایران بنابراین که هنوز اون افق رو نمی بینن، ولی در این حالت فرسایشی چه کار میکنن؟ سعی میکنن که به اصطلاح خودشون رو سازمان بدن. اینم ما حالا در عصر ارتباطات هستیم، مثلا کارگران از شمال ایران با جنوب ایران تماس میگیرن. این مسئله خیلی مهمیه، یه قدیم به این سادگی ها نبود. اولا تشکل‌های سراسری به وجود اومده، حالت ژلاتینی وجود داره که رسمی نیستن. مثلا فکرشو بکنید تشکل فرهنگیان ایران اینقدر گسترده میده که در آموزش و پرورش در هر کشوری بزرگترین بخش اقتصاد اون کشور رو تشکیل میده. از نظر بزنسیز شاخه اقتصادی بگیرید، مثلا در ایران همین الان تشکل‌های فرهنگیان عملا یک تشکل واقعیه، همینطور تشکل کارگران حمل و نقل، همینطور دیدید اعتصاب پرستاران رو دیدید، همینطور اعتصاب مثلا حرکت‌های دیگری که زنان که مثلا مخصوصا در دنیا همه جا مثلا اون حرکتی که مثلا زنان ایران میکنن در دنیا تنینش رو میتونید بشنید ببینید. و اینها مسئله ای که هستش در اینجا، با فقط در این شرایط چپ میتونه به اصطلاح نیرویی باشه که واقعا خواسته های مردم رو بتونه بیان کنه، به شرط اینکه البته اون شرایط رو بپذیره. یکی از اون چیزهایی که خیلی حیاتیه اون عبارت از اینه که حتما بایستی چپ ایران اون الگوهای قبلی سوسیالیسم و فلان رو که مثلا یه حزب میره بالا دیگه دردوان رو میچشید که کسی به قدرت نرسه و فلان و اینا، اونها رو باید کنار بذاره. یک دموکراسی، مخصوصا دموکراسی برای سازمانیابی زحمت کشان در پایین حیاتیه. یعنی اگر دموکراسی نباشه تشکل‌های مردمی از پایین راحت نمیتونن گسترش پیدا کنن، چون رژیم استبدادی سرکوبشون میکنه، محدودشون میکنه. یکی از دلایل همین فرسایشی بودن رژیم باعث شده که عملا تشکل‌ها در پایین شکل بگیره. این یه دستاورد بزرگیه که در ایران ما بعد از کودتای 28 مرداد سابقه نداشته. بنابراین که من به نظرم میاد که اولین مسئله کسته چپ بایستی خودش رو واقعا برای سازمانیابی از پایین و برای اینکه در واقع سوسیالیسم حتما با دموکراسی، یعنی برگردیم به مارکس و اینها بگیم، سوسیالیسم فقط از طریق دموکراسی، همین از طریق حرکت از پایین میتونه پا بگیره، نه مثل اون کشورهایی که به اصطلاح فرو ریختن و فلان سوسیالیسم شد. مثلا چین رو حالا مثلا خودشون میگن کمونیستی دیگه، ولی واقعا آیا آزادی ها وجود دارن؟ آیا استقبال میشه؟ همین. ولی اگر دموکراسی باشه خیلی مسئله حیاتیه که سازمانیابی خود زحمت کشان مسئله بود. اولین مسئله عبارت از این. دوم مسئله عبارت از اینه که وقتی مثلا حرکت مردمی صورت بگیره، نابرابری های اجتماعی و اقتصادی در ایران خیلی بالاست. یعنی مثلا دهک پایین جمعیت درآمدی جمعیت ایران رو در نظر بگیرید با دهک بالا، معمولا در اقتصاد با ضریب جینی نشون میدن این رو. واقعا ایران یکی از نابرابرترین کشورها حتی در خاورمیانه بزرگ دقت بکنید. مثلا فقط مثلا عربستان و فلان میتونن با ایران مثلا رقابت کنند در این مورد. تو اونا خیلی نابرابری میدونیم چرا هستند. یا در ایران این نابرابری ها بیداد کننده هستش. پایینی ها واقعا رنج میبرن، نمیتونن حق حیات داشته. یک سیستم تأمین اجتماعی فراگیر و مؤثر بسیار حیاتیه. اون زحمت کشان ایران مخصوصا چپ ایران بایستی خواهان این باشه که یک سیستم تأمین اجتماعی فراگیر همین الان فراهم بشه. یعنی حق بیکاری، حق زندگی، حق درمان و آموزش و اینها، حق مسکن فلان، اینها مسائل خیلی. چرا؟ این میتونه پایین رو بسیج بکنه. این مسئله خیلی حیاتیه و میتونه چپ اجتماعی در ایران رو لمس میکنه. اونهایی که فعالان جست بسلا نسل جوان چپ هستن، اونا اینو لمس میکنن چون ارتباط دارن. مسئله بعدی مسئله خیلی حیاتیه، مسئله زنان. نابرابری جنسیتی در ایران بیداد میکنه. این رو بایستی حتما بسلا جیکر. زنان ایران قیام کردن، رژیم سرکوب میکنه. مثلا قبلا زندانیان سیاسی رو بحث میکردن، همیشه کانونش مثلا زندانیان سیاسی مرد بود. حالا دقت کنید، جذاب ترین بخش زندانیان سیاسی در زندان زنان هستش. زنان ایران شورش کردن، مخصوصا نسل جوان زنان ایران. انعکاسش در تمام دنیا رو به اسلام میشنوید دیگر چی هستش. این به اسلام شاهکاره. بنابراینه که مسئله برابری جنسیتی و مخصوصا حمایت از خواستهای زنان و برابری جنسیتی، برابری جنسیتی فقط با جمهوری اسلامی شروع نشده. حتی در دوره رژیم پهلوی، در دوره رضا شاه و محمد رضا شاه که مثلا بسیاری از قوانین ما نوشته شده، مثلا قانون مثلا مدنی ما در دوره مثلا رضا شاه اینا تنظیم شده فلان شده، عملا برداشت نسخه برداری شده از شرایع و اینها و فلان و اینا، از کتابای فقهی شیعه. اینها باید برداشته بشه. این مسئله خیلی کلیدیه. بنابراینه که یعنی باید همه چیز از یعنی زنان فقط مسئله حجاب نیست، مسئله اینه که زن بایستی برابری های بزرا جنسیتی رو بهش دست پیدا. هر جا که نابرابری وجود داره، مثلا مرد به زن، شوهر به زنش، یا برادر به خواهرش، فلان زورگو، همهشون بایستی راهاش مسدود بشه و چپ و مخصوصا با همراهی دلاوران زن ما میشه این کارا رو انجام داد و اینها. بنابراین اینم یه مسئله خیلی کلیدیه که چپ ایران باید ازش حمایت کنه. مسئله دیگر ایران که ایران یک کشور چند ملیتیه، یک در واقع چیزهای زیبا و به اصطلاح قدرتمندی که به اصطلاح به این چیز قدرت میده به کشور ما، چند ملیتی بودن ماست و اینا. بایستی شکلی از به اصطلاح ساختار حکومتی به اصطلاح وجود داشته باشه که نه تنها ملیت های ایران از برابری به اصطلاح زبانی، فرهنگی، فلان و اینا برخوردار باشن، حتی حق تعیین سرنوشت به رسمیت شناخته بشه، تا اینکه هیچ جریانی تحت عنوان تضییع طلبی و فلان نشه به اصطلاح ممنوع کرد و دستگیر کرد و اینها. ما کمونیست‌ها که طرفدار جدایی که نمیتونیم باشیم، ما طرفدار اتحاد خلقه ها و ملت ها و فلان و اینا هستیم. منتها بایستی اینها راه‌های سوء استفاده از این چیزها بسته بشه و ملیت های ایران ساختاری بشه که ملیت های ایران نه تنها به اصطلاح بتونن فرهنگ خودشون، به اصطلاح سیاست های خودشون رو فلانشون رو دفاع از خودشون بکنن و اینا، مسئله به اصطلاح در ساختار حکومت مرکزی هم بتونن حق بنسلاسی داشته باشد و این طوری نیست که بنسلاسی باشد. یک مسئله دیگری که هست، کشور ما در نتیجه ویرانی هایی که این رژیم جهنمی به وجود آورده با بحران زیست محیطی وحشتناکی روبرو هستش. یکی از مسائلی که خیلی حیاتیه، چپ بایستی از مسئله محیط زیست دفاع بکنه و مسئله سازماندهی دفاع از محیط زیست یکی از خواستهای به اصطلاح چپ و تهیدستان جامعه هستن. مثلا کشور ما همیشه از لحاظ آب و اینها کشور خشکی بوده، ولی این دفعه واقعا به ویرانی کشیده میشه و اینها را میشه جبران کرد، مسلما میشه جبران کرد و اینا، منتها به شرط این که از پایین واقعا مردم برخیزن و یک جنبش وسیع باشه و مخصوصا نیروهای مترقی جامعه مخصوصا چپ از این دفاع بکنند و اینا. اینا مسائلی هستن که باعث چی بشه. ضمن ما باید در سیاست خارجی هم سیاست نمیدونم آمریکا فلانه، آمریکا امپریالیسته و ما میدونیم که امپریالیست، ولی مگه چین خیلی مرغوب تر از آمریکاست یا مثلا روسیه مرغوب؟ ما باید با همه کشورها رابطه رو داشت. چپ نباید از این مسئله بترسه. رابطه داشتن به معنایی نیست که شما وابسته به آمریکا بشید، وابسته به اصلاح چی باشید. چرا مثلا آمریکا اگر رابطه دارید میتونه به اصلاح این حالت تشنج و جنگ و سرمایه گذاری روی تسلیحات و فلان تسلیحات هسته‌ای و فلان که اصلا وحشتناک، اینو باید برچیده بشه. حتی انرژی هسته‌ای هم در ایران، همون که محیط زیست میگه، انرژی هسته‌ای در ایران احتیاجی نداره. کشور ما کشوریه که انرژی‌های تجدیدپذیر واقعا بیکرانی رو میتونه به اصطلاح تولید بکنه. فکرشو بکن، کویرهای ما که یک روزی فکر میکردیم که نقطه ضعف کشور ماست، میتونن به اصطلاح تولید کننده مثلا هر کدومشون واقعا مثل که خیلی از کشورها پهناورن، مثلا میتونن واقعا تولید کننده های به اصطلاح انرژی آفتابی پاک باشند و تجدید پذیر باشند و فلان اینها. همه اینها بسیار بسیار حیاتیه و رابطه داشتن با همه کشورهای دنیا هر جا که لازم باشه. چپ نبایستی به اصطلاح انزوا رو طرفدار انزوا باشه، طرفدار گستردگی. درسته که این رژیم مثلا با این رابطه گیری ها استفاده خواهد کرد از این، ولی مردم ایران چطور؟ مردم ایران از ویرانی جامعه بیشتر بهره خواهند بود؟ یعنی انقلاب ایران عقب خواهد افتاد؟ نه، همونطور که اشاره کردم انقلاب ایران واقعیت اینه که در دوره‌ای که انقلاب 57 اتفاق افتاد ایران رشد بسیار گسترده‌ای داشت و فلان. اینا نباید ترسید. تمام، زنده باشید.
خیلی ممنون رفیق شالگونی از مشارکتتون در برنامه خودتون چالش.
زنده باشید، خسته نباشید.
سپاس از شما، شما هم خسته نباشید. بله بینندگان گرامی، به پایان این برنامه چالش رسیدیم. در برنامه آینده چالش گفتگومون رو با رفیق محمد رضا شالگونی ادامه خواهیم داد. بدرود.